من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المحمود الرحمن أبو القاسم المصطفى شناخت شیطان یا شیطان شناسی در قرآن که یک سری از آیات الهی رو مطرح کردیم، منتها چون بحث تمام نشد موکول شد به هفته های آینده که حالا هم ادامه اون بحث رو دوباره پی میگیریم تا ببینیم که چند وقت طول میکشه تا این بحث به اتمام برسه. فکر میکنم به اینجا رسیدیم که در مورد مس شیطان بود که برای شیطان مس کردن هم هست که آیه قرآن میفرماید الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. الذین یأکلون الربا، میگه آن کسانی که ربا میخورند لا یقومون، بر نمیخیزند مگر به مانند برخواستن کسی که شیطان او را از مس گیج و منگ کرده است. حالا این آیه یه قسمتش در مورد رباست و از اون جایی که روایات زیادی داریم که در آخر از زمان ربا شایع میشه و اسمش عوض میشه، اسم نزول و ربا عوض میشه و شایع میشه، و متاسفانه الان اونهایی که معتقد نیستن به کنار، انسانهای معتقد رو میبینیم که آلوده به این قضیه هستن. و در قرآن ربا رو اعلام جنگ با خداوند قلمداد کرده، اعلام جنگ با خداوند، خیلی حرفیه. و هر کی که با خدا به جنگ بره شکست میخوره. لذا یکی از ویژگی های خوردن ربا نکبته. طرف واقعا در زندگی به نکبت گرفتار میشه. اونایی که خدا یه جوری نظر رحمت بهشون داشته باشه ورشکسته میشن. خیلی ها مراجعه کردن که بر اثر گرفتن نزول و ربا ورشکسته شدن. تازه اونها هم که نزول میدن و درآمدی کسب میکنن از این راه، اونها هم به نکبت عجیبی گرفتار میشن که آیه قرآن میفرماد کسی که ربا میخوره، و میدونید ربا خورندش یعنی اون کسی که ربا میده، اون کسی که ربا میگیره، اون کسی که درست میکنه، جوش میده این معامله ربوی رو، اون کسی که شاهده، اون کسی که چک میده بابتش، روایت داریم همه اینها ملعونن، ملعونن. لذا اونهایی که با معاملات سر کار دارن خیلی باید مواظب باشن ربا داخل پولشون نشه که نجس میکنه مال رو. اصلا اینجا میفرماد آیه قرآن اون کسانی که ربا میخورن به حالتی مثل کسی میشن که شیطان اونو مس کرده باشه، یعنی لمس کرده باشه. خب مگه شیطان کسی رو لمس کنه چی میشه؟ شیطان چون وجودش مغایر با ماست، وجود شیطان با انسان اصلا خلقتش تفاوت داره، تغایر داره، چون شیطان از آتش آفریده شده و انسان از خاک، مزاج خاک سرده اما سرد و خشکه، اما مزاج آتش گرم و خشکه که سازگاری با هم اصلا ندارن. لذا مثلا در روایت داریم امیر مؤمنان میفرماد نهی نبی عن نکاح الجن، پیامبر اکرم نهی کرد که با اجنه ازدواج نکنی، با اجنه ازدواج نکنی. حالا مگه میشه با اجنه ازدواج کرد؟ بله، امکان این که انسان با اجنه ازدواج کنه هست، مخصوصا در قدیم خیلی بوده. چون حالا یه بحثی که هست اینه که هرچی ما پیش میریم در زمان از عالم اجنه فاصله میگیریم، لذا تو این دوره شاید کمتر کسی رو ببینید که ادعا کنه من جن دیدم. ولی اگر از مردم قدیم سوال کنی اکثرا میگن ما دیدیم. این نیست که اونا خرافی بودن، اونا فلان بودن، نه، امکان رؤیتش برای اونها بیشتر بود. و هرچی قدیم تر میریم تا جایی که پیامبر اکرم وقتی نهی میکنه میگه این کارو نکنید، پس معلوم میشه میتونسته این کار اتفاق بیفته، مرد انسان با یه زنی از جن ازدواج کنه یا برعکسش. همونجوری که در بعضی از نقل ها هست که مثلا در زمان حضرت سلیمان بلقیس پدرش از اجنه بود، مادرش انسان بود. بلقیس اون زنی بود که حاکم در اون شهر سبا بود و که آمد به حضرت سلیمان ایمان آورد و اینها، که اونها حضرت سلیمان اجنه رو به کار گرفته بود، براش قصر می ساختن، دیگ می ساختن، به فرموده قرآن تو آب قواسی می کردن، کار انجام می دادن برای حضرت سلیمان. ولی هرچی به این طرف می آییم، حالا این ارتباط کمتر می شه، این ارتباط انسان با این موجودات کمتر می شه. حالا اینکه چرا پیامبر فرموده ازدواج نکنید با اجنه، به خاطر اینکه وجود اونها، مزاج اونها با مزاج انسان سازگار نیست. درست اونها میخورن و میخوابن و زندگی میکنن مثل ما، ولی اونها یک فرمول دیگه ای دارن، اونها عمرهای خیلی طولانی دارن، مثلا نه مثل عمر انسان خیلی کوتاه نیست، عمرهای خیلی طویلی دارن. علا ایو حالن مزاجشون با مزاج انسان نمیخونه. حالا شیطان مزاجش خیلی بینونت هست بین این دو، لذا وقتی مس میکنه، لمس میکنه انسان رو، در مزاج انسان اثر میذاره، در مزاج. حالا مزاج، ما هم مزاج جسم داریم هم مزاج روح، هم مزاج جسم داریم هم مزاج روح، که اینجا منظور اون مزاج روحه. میگه مثل کسی که شیطانی شده، شیطان زده شده. چجور گیج و منگ و دیوانه میشه که قدیم میگفتن مجنون، یعنی جن زده. میگه کسی که ربا میخوره درست مثل کسی که شیطان زده شده، شیطان او رو مس کرده. حالا در قرآن در قضیه حضرت ایوب علیه السلام، اون بیماری که به حضرت ایوب خورد، ایشون عبارتی دارن، آیه قرآن میفرماد انی مسنی الشیطانو به نصب و عذاب، شیطان من رو با عذاب مس کرده. حالا این که حضرت ایوب چرا به شیطان نسبت داد این قضیه رو، این به خاطر ادب عبودیه، چون آیه قرآن میفرماد ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر خوبی به تو میرسه از جانب خداونده، و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، هر بدی به تو میرسه از جانب خودته. لذا ما بدی ها رو به خدا نسبت نمیدیم. مثلا حضرت ابراهیم در دعا میفرماد که و اذا مرض تو فهو یشفین، هنگامی که من مریض میشوم او مرا شفا میدهد. نمیگه هنگامی که خدا مرا مریض میکند مرا شفا میدهد، مریضی رو به خدا نسبت نمیده. اینجا هم حضرت ایوب نمیخواد مریضی رو به خدا نسبت بده، با اینکه قل کلون من عند الله، همه چیز از نزد خداست، ولی ادب عبودیت، ادب بندگی اقتضا میکنه که انسان زیبایی ها رو به خدا نسبت بده و زشتی ها رو به خودش. حالا اینجا هم حضرت ایوب گفت انی مسنی شیطان به نصب و عذاب، شیطان من رو با عذاب مس کرده که مریض شده ام، که بر بدن من شاید مسلط بشه منو مریض کنه، اما بر روح من تسلطی نداره، چون آیه قرآن فرمود که ان عبادی لیس لک علیهم سلطانون، تو بر بندگان من سلطنت نداری الا من اتبعک من القاوین، مگر کسانی که خودشون پشت سر تو بیان، خودش طرف پشت سر شیطان میره، شیطان نمیتونه، سلطه نداره بر انسان. لذا در روز قیامت وقتی بحث میکنن، شیطان مجادله میکنه، شیطان میگه فلا تلومونی ولومو انفسکم، میگه منو ملامت نکنید، خودتونو ملامت کنید، چرا که من فقط شما رو دعوت کردم، خواندم، گفتم بیایید، شما خودتون آمدید، من وعده خلاف دادم به شما، شما آمدید، خداوند وعده حق داد به شما، دنبالش نرفتید، من وعده دروغ گفتم آمدید، خداوند وعده حق داد، شما دنبالش نرفتید. من که بر شما سلطنتی نداشتم شما رو بکشم ببرم، من فقط دعوتتون کردم، خواندم شما رو، شما هم آمدید، پس منو ملامت نکنید، خودتو ملامت کن. پس شیطان مس کردن داره. حالا یه باری نکته ای رو هم عرض کردیم که شیطان وقتی میره سراغ کسی که او رو وسوسه کنه، میره سراغ کسی که او رو به طرف گناه بکشه، مس کنه او رو، نزدیک بشه به او، این شخص اگر از اولیا باشه، شیطان همون حالتی بهش دست میده که به انسانهای ضعیف وقتی مس کنه اون حالت به انسانها دست میده، یعنی یه برق قویتری خودشو میگیره شیطانو. لذا شیطان جرأت نمیکنه طرف اولیاء الله، طرف مؤمنین کامل، مؤمنین اهل ولایت بخواد بچرخه، که این رو قبلا توضیح دادیم. خب شیطان گفتیم اخوانی داره، اولیایی داره، حزب داره، پیروانی داره، جنودی داره، لشکریانی داره، برادرانی داره و و و خیلی ها هستن جزو جنود شیطانن، همپیمان شیطانن، برادر شیطانن، ولی شیطانن. پس ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. آقا جان می فرمودن مواظب باش، گوش دهان جانته، ببین چی از این دهان جان، چه غذایی از این دهان جان داری میخوری، چه حرفی میشنوی، حرف خدا و پیغمبر و ولایت و معارف داره داخل جانت میشه، یا حرف هرز، حرف شیطان. بعضی هستن بلنگوی شیطان هست، بعضی هستن بلنگوی شیطان هست. چه حرفی داری میشنوی؟ حرفا رو خطکش بذار کنارش. هر غذایی تو نباید بخوری، مگر تو لجن میخوری؟ مگه غذای مسموم مونده میخوری؟ همینجور جانت که غذا میخواد بخوره، مواظب باش چه غذایی وارد این جانتو میخواد بشه، چه حرفی میخوای بشنوی، چون این میره داخل جانتو و اثر میذاره تو جانت، همونجوری که اون غذای مسموم تو جسمتو اثر میذاره. یک حرف، یک موقع میبینی مسیر زندگی یه نفر رو عوض میکنه، حالا چه در جانب مثبت چه در جانب منفی. یک حرف، یک جمله، یک نشست، یک موقع چنان مسمومیتی در روح طرف ایجاد میکنه که سالهای مسمومیت میمانه در جانش. پس باید مواظب باشیم. شیطان موقعی که سجده نکرد بر حضرت آدم و با حق تعالی به مخاطبه پرداخت، استدلالی که کرد گفتش که انا خیر من، من بهتر از آدمم، چرا سجده نمی کنم؟ برای اینکه من بهتر از آدمم. خلقتنی من نار و خلقته من تین، من رو از آتش آفریدی و او رو از خاک آفریدی. این قسمتش درسته که منو از آتش آفریده ای، او رو از خاک آفریدی، اما این دلیل نمیشه که تو بهتر باشی. یعنی این استدلالی که شیطان آورد، ماده استدلالش قسمتش درست بود، یعنی میگفت من از آتشم، این از خاکه، آتش بالاتر از خاکه، پس من بالاتر از اینم. این که تو از آتشی، آدم از خاک، درست، اما چه کسی گفته آتش بالاتر از خاکه که بعد چنین نتیجه گیری کنی که پس انا خیر من، من بهتر از او هستم. و بعد از این که حالا نکته جالب اینجاست در جهالت ابلیس که گفت خلق تنی، خلق کردی مرا، یعنی قبول داره خدا خالقشه، میگه خلق تنی، تو منو خلق کردی از آتش. بعد خداوند در سوره یاسین چی میفرماد؟ الا یعلم من خلقه و هو اللطیف الخبیر. آیا اون کسی که خلق میکنه خودش نمیدانه؟ یعنی من خدا که تو را آفریده ام به اندازه تو نمیدانم که کدومتون بهترید. من خدا به اندازه تو نمیدانم کدامتان بهترید. خیلی ها هستن شیطانی فکر میکنن. یعنی چی شیطانی فکر میکنن؟ شیطان فکر میکنه بهتر از خدا میدونه، چون داره یاد خدا میده، میگه خدای من بهتر از اینم. یعنی توی خدا نمیدونی، نتیجهش این میشه که خدایا تو نمیدانی که من بهتر از اینم، چون من از آتش آفریدی تو مرا و او رو از خاک آفریدی. حالا ببینیم کی واقعا شیطانی نیست، شیطانی فکر نمی کنه. کی شیطانی فکر نمی کنه؟ بریم سراغ پیامبر. اصلا از ابتدا شروع کنیم. اول مرتبه مریدی، ارادت، شاگرد شدن، اول مرتبهش چیه؟ یعنی اول مرتبه‌ای که به شخص میشه بگی این مریده. چون به فرموده آقا جان یه بار صحبت میکردن، فرمود حضرت نوح خیلی پیرو داشت، خیلی پیرو داشت، امتحانای پیش آمد پیش آمد 72 نفر تشون موندن، اون تا 72 نفر موندن. بعد فرمود خیلی 72 نفر، بذار پا امتحان پیش بیاد ببینم من چند نفر پیرو من هستن میمونن. امتحان پیش بیاد، اون موقع معلوم میشه که علی میمونه و حوزش. اول مرتبه که طرف مرید نامیده بشه اینه که بگه استادم بیشتر از من میدونه، استادم بهتر از من میفهمه. در مسیر سیر و سلوک میگیم ها، همینقدر که استادم اینو در عمل ها، در عمل بگه استادم بهتر از من میدانه، اینو قبول کنه. طرف میگه که خب آقا اون که همه، پس ما همه ما مریدیم، اینجوری باشه ما هممون رتبه مریدی رو تا آخرش رفتیم. ولی نه خیر، تو زبان نه، تو عمل پیش بیا. بحث علمی و اینا به کنار، استادت یه چیزی بهت گفت به خلاف اونی که تو میدونی، به خلاف آن چیزی که تو میدانی. اگر اونجا پذیرفتی شدی مرید، اگه گفتی نه اینجوری نیست، هنوز به مرتبه مریدی طرف نرسیده. آیه قرآن فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. میگه به پروردگار تو قسم که اینان مؤمن نیستن. مؤمن که میگیم یعنی همون مرید، مرید که میگیم یعنی مؤمن، تا آن که در اختلافاتشان تو را قاضی و حکم قرار دهند. سپس در آن که تو حکم میکنی در دلشان هیچ حرجی نباشد، هیچی تو دلشون خلجان نکنه، بگه هرچی رسول الله میگه و تسلیم محض تو باشد. رسول اکرم نشسته بودن تو مسجد، شمشیر رو دادن به ابوبکر، گفتن برو تو مثلا داخل مسجد، تو حیات بودن، حالا تو خانه رسول الله بودن، یه نفر اونجا اونو بکش. این رفت و برگشت گفت یا رسول الله این داشت نماز میخوند. رسول الله گفت بده، شمشیر رو گرفت داد دست عمر، گفت عمر تو برو. این رفت برگشت گفت یا رسول الله این در حال سجده بود. حضرت گفت بده شمشیر رو، داد به دست امیرالمومنین، گفت یا علی تو برو. امیرالمومنین فرمود به خدا در هر حالی باشه میکشمش. در حد رسول الله میگه، یعنی رسول الله به اندازه من نمیفهمه این نماز چیه، رکوع چیه، سجود چیه. یعنی اونا خودشونو اعلم از رسول الله میدونن که میگه نه این داره نماز میخونه، این داره نماز میخونه. که وقتی امیرالمومنین رفت گفت یا رسول الله رفته بود. رسول اکرم فرمود اگر این کشته میشد فتنه‌ای در عالم اسلام میخوابید. و این کسی بود که سردسته خوارج نهروان شد، که در یکی از جنگ ها که رسول الله غنایم رو تقسیم میکرد به بعضی ها 40 شتر میداد، 40 شتر و گوسفند، به بعضی ها 4 تا گوسفند اینجوری تقسیم کرد، به خودش هم 4 تا گوسفند برداشت. خیلی ها زبان به اعتراض گشودن که این چه تقسیم ناعادلانه ایه، که راوی میگه یک شخصی رو دیدم که قامت بلند و خمیده ای داشت، آمد گفت یا رسول الله به عدالت تقسیم کن. رسول اکرم فرمود وای بر تو، من که رسول الله هم اگر عدالت نکنم کی میخوا عدالت کنه؟ تو داری به من یاد میدی عدالت کن. اونجاهایی که انسان نمیدانه اگر گوش کنه، اونجاهایی که به خلاف میلشه اگر گوش کنه، اونجا شده مرید. یه شخصی همین قضیه رو گفته، گفت آقا من مریدم. گفتم نه تو خیلی فاصله داری تا اراده. گفت نه آقا من مریدم. گفتم همین که میگی نه آقا یعنی چی؟ یعنی نه آقا تو نمیفهمی، من بهتر میدونم، من مریدم. گفتم خب اینم امتحان اولی، امتحان روزه ای، پای عمل بیاد به خلاف اون که میلمانه اطاعت کردیم، اونجا میشه طرف مرید. ابا عبدالله حج رها کرد رفت. یه عده خشک مقدس ها گفتن حج رها کنه انسان. خب ابا عبدالله امام نمیدونه حج رها کنه یا نکنه، امام بهتر میفهمه حج چیه یا تو. اونجا که به خلاف میل ماست اگر عمل کردیم و الا میشه شیطان. شیطانم گفت خدای تو نمیفهمی، انا خیر من، من بهتر از آدمم، تو نمیفهمی. گستاخ بی ادب معنای کلامش این میشد دیگه، تازه دلیلم می آورد برا خداوند، چون منو از آتش آفریدی و از خاک آفریدی. بعد بالاترین مقام ارادت اینه که انسان ولی خدا رو بالاتر از ادراکات حواس خودش بدونه. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگم الان شبه، ولی خدا بگه نه الان روزه، تو داری چشمت میبینه. اگه گفتی نه ولی خدا بالاتر از من میفهمه، حتی بالاتر از چشم من، اینکه چشم من داره میبینه درست میبینه یا ولی خدا داره درست میگه، اگه به اینجا رسید اون میشه دیگه کامل، در ارادت میشه کامل. خیلی ها بودن به امیرالمومنین ابو موسی اشعری میگفتش که علی امام بر حقه، اما جنگیدن در رکاب او جایز نیست، خون مسلمان ها رو داره میریزه، چون شمشیر کشید رو مسلمان ها دیگه، رو طلحه و زبیر و اینا. طلحه و زبیر فکر نکنید آدم های کمی بودن، اینها از ابتدا در خدمت رسول الله شمشیر زده بودن، از ابتدا در خدمت رسول الله شمشیر زده بودن، مسلمان های صدر اسلام بودن، جزء خدمتگزاران به اسلام بودن که امیرالمومنین با اینها جنگید. در قضیه نهروان، خوارج نهروان، ابن عباس وقتی رفت با اینا بحث کنه میگه زانوهام لرزید وقتی اینا رو دیدم، پیشانی ها پینه بسته از عبادت، دائم الذکر، لبها روزه، شکمها روزه، خدای ما اینا رو میخواییم بکشیم. که امیر المومنین فرمود غیر از من هر کس بود نمیتونست با اینا به جنگه، که اونجا کدوم انتخاب میکنی؟ قرآن رفته بالای نیزه تو جنگ صفین، امیر المومنین میگه بزن، میگه نه قرآن رو بزنم. خب ببینم وصی پیامبر به اندازه تو نمیفهم قرآن چیه، به اندازه تو نمیفهم قرآن چیه. همین اینو شعار کار شیطان رو در نظر داشته باش، که شیطان خودشو برتر از خدا میدونه، حتی میگه من از خدا هم بهتر میفهمم. انسان چقدر باور داره ولی خدا رو، امام زمانش رو چقدر قبول داره. امیرالمومنین فرمود همین شماهایی که دارید در رکاب من شمشیر میزنید، اگر علوم و اسراری که از قرآن میدانم برملا کنید، رهام میکنید، میذارید میرید. علوم اسرار و قرآن رو بخوام بگم براتون، تا کجا با امام هستیم؟ تا کجا امام رو قبول داریم؟ تا چه اندازه؟ رسول خدا به عمار یاسر گفت عمار اگه همه خلایق رفتن یه ور، علی رفت یک طرف، برو اون طرفی که علی رفته، بقیه رو رها کن، چون معلوم نیست حق با اکثریت باشه. که همه مردم اینجوری میگن، خب بگن. فرمود ببین علی چی میگه، الحق مع علی و علیون مع الحق. اینا نکاتی ها در مکالمه خدا و شیطان، باید ببینیم شیطان چجوری حرف میزنه که ما اونجوری حرف نزنیم، چجور عمل میکنه ما اونجوری عمل نکنیم. حالا نکته دیگه، تو همین مخاطبه شیطان گفت فبه عزتک لاغوین نهم اجمعین، فبه عزتک لاغوین نهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. یعنی به عزتت قسم که همه را اغوا میکنم، قسم به عزتت که همه را اغوا میکنم مگر بندگان مخلص را. خب اینو داشته باشی، سحره فرعون وقتی ساحرا رو جمع کرد که با حضرت موسی مقابله کنن، اونا هم گفتن قالو به عزت فرعون انا لنحن الغالبون، گفتن عزت فرعون قسم که ما غلبه خواهیم کرد. قالو به عزت فرعون انا لنحن الغالبون، به عزت فرعون قسم که ما غالب خواهیم شد. اینجا شیطان به عزت خداوند قسم خورد، اونام به عزت فرعون قسم خوردن. جریان این عزت چیه؟ عزت چون هر دو آیه در مورد چیه؟ جنگ و غلبه است. جنگ و غلبه. شیطان گفت به عزت همه را اغوا میکنم، یعنی تو این جنگ من به همه غالب میشم. اونا هم گفتن به عزت فرعون انا لنحن الغالبون، به عزت فرعون قسم که ما غلبه خواهیم کرد. چون عزت در لغت به معنی نفوذ ناپذیریه. ارزون ازاز، عرب میگه ارزون ازاز، یعنی زمینی که آب درش نفوذ نمی کنه. عزیز یعنی نفوذ ناپذیر، یکی از معانی عزت که میگن عزیز الذی یقهر ولا یقهر. عزیز کسی است که غالب می شود اما مغلوب نمی شود. عزیز کسی است که غالب می شود اما مغلوب نمی شود. لذا در جنگ، در این درگیری، هر دو به عزت قسم خوردن، هر دو گروه به عزت قسم خوردن. که حالا نکاتی که هست، اهل معرفت میگن شیطان به عزت قسم خورد، شما هم در جنگی با شیطان دیگه، دشمن شیطانی، خدا رو به اسم عزیز بخوان در مقابل شیطان، چون عزیز یعنی نفوذ ناپذیر. وقتی به اسم عزیز بخوانی خداوند رو، شیطان نمیتونه بر تو غلبه کنه، نمیتونه در تو نفوذ کنه. که اصلا یکی از خواص اسم العزیز تسخیر شیاطینه. البته اون حالا دیگه گفتن ذکر یا عزیز یا العزیز با اعداد و اینها، اونا اجازاتی میخواد، ولی کلیشو دارم میگم. و اینم بگیم گفتن هیچ ذکری اشکال نداره جهت تیمم و تبرک. هر ذکری رو جهت تیمم و تبرک بگی اشکالی نداره، چون اسماء خداونده. اما یه موقع طرف با یه عدد خاص چله میخواد بگیره، اینها دیگه چی میخواد؟ اجازات میخواد. حق تعالی خطاب به شیطان گفت ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من تبعک من القاوین. گفت به درستی که عباد من را برای تو بر آنان سلطنتی نیست مگر کسی که از تو پیروی کند از قاوین، گمراهان، که خودش دنبال تو بیاد. چرا بر بندگان من تو سلطنت نداری؟ چون اونها فب عزهی یعتزون، به عزت خدا عزیزن. چون عزیزن قابل قهر و غلبه نیستن، نمیتونی بر اونها غالب بشی، نمیتونی بر آنها غلبه کنی. خود شیطان هم گفتی، گفت الا عباده که من همول مخلصین، گفت همه را اغوا میکنم مگر بندگان مخلص را. این که گفت مگر بندگان مخلص را، نه اینکه دلش بسوزه، زورش نمیکشی به اونا، اصلا طرف اونا نمیتونه بچرخه، ولی نه اینکه به اونا دلش رحم بیاد به اونا، یا مثلا دلسوزی داشته باشه به حال اونا. گفت الا عبادک من هم المخلصین. اینجا یک نکته تفسیری خیلی جالبی هست که دقت کنید. گفت فبعزتک لاغوینهم اجمعین، الا عبادک منهم المخلصین. الا نگفت، ببینید نگفت الا عبادک المخلصین، نگفت مگر بندگان مخلصت، گفت الا عبادک منهم المخلصین. این منهم وقتی به عبادک برمیگرده معنا اینجوری میشه، همه را اغوا میکنم مگر آن بندگانی که از آنانند مخلصین، مگر آن بندگانی که مخلصین از آنانند. خب یعنی چی؟ اگه میگفت الا عبادک المخلصین یعنی فقط من به مخلصین کار ندارم، اما وقتی میگه الا عبادک من هم المخلصین، مگر اون بندگانی که مخلصین از اونا هستن، فرق میکنه قضیه فرق میکنه. حالا یعنی چی اون بندگانی که مخلصین از اونا هستن؟ اول از این مخلصین کیانه؟ شما میدونید اخلاص، کسی که آدم با اخلاصیه میگی مخلص، آدم با اخلاص. اما مخلص کسی که به مقام اخلاص رسیده، با مخلص خیلی فرق میکنه. کسی که اخلاص در توحید داره، کسی که اخلاص در توحید داره. خداوند در مورد اینها، در مورد مخلصین میفرماد سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خدا منزه است از آنچه که وصف میکنند او را مگر عباد مخلص. دقت کنید، میگه خدا منزه از اونیه که اینا در موردش میگن، هر چی در مورد خدا بگی خدا منزه از اونه. بعد میاد کیا رو استثناء میکنه؟ مخلصین رو. میگه مخلصین جدان، یعنی اینا هم که میتونن خدا رو وصف کنن. چرا؟ چون اینها خدا رو شناخته هن. پس مخلصین عارفان بالله هن، مخلصین عارفان بالله هن که میشن اولیاء الله. سلام. میشن اولیاء الله. و میدونید عبادت بندگی فرع بر شناخته، فرع بر معرفته. یعنی اول طرف باید بشناسه که بعد بنده بشه. اول طرف باید بشناسه، معرفت پیدا بکنه که بعد عبودیت کنه. کسی که معرفت پیدا نکرده عبودیت هم بفرمایید نداره. خب این مخلصین کسانی هن که خدا رو شناختن و بنده او شدن، دیگران نمیتونن خدا رو بشناسن، چون خداوند فرمود خدا منزه از اینی که اینا دارن میگن مگر اون بندگان مخلص. پس فقط خداشناسی از طریق اون بندگان مخلص انجام میشه، همون جوری که معصوم فرمود بنا عرف الله بنا عبد الله، به وسیله ما خدا شناخته میشه، به وسیله ما خدا عبادت میشه، چون خداوند فرمود سبحان الله اما یصفون. خدا اصلا منزه از اینی که اینا دارن میگن الا عباد الله المخلصین، مگر اون عباد مخلص که اونا فقط خدا رو شناخته اند. و کسی که میخواد خدا شناس بشه باید از طریق اونها باشه، یعنی بگه من اون خدایی را میپرستم که امام زمان نماینده اوست، من خدای علی را میپرستم، من خدای مهدی را میپرستم، من خدای محمد و آل محمد را میپرستم. خب این مخلصین. حالا برگردیم رو اون کلام الا عبادک منهم المخلصین، مگر اون بندگانی که از آنانند مخلصین، مخلصین از اونا هستن. خب حضرت ابراهیم چی فرمود؟ فرمود فمن تبعنی فانه منی، فمن تبعنی فانه منی، کسی که از من تبعیت کند از من است. ها؟ کسی که از من تبعیت کند از من است، کسی که از مخلصین تبعیت کند از آنان است، جزء گروه مخلصینه، اگرچه خودش مخلص نیست ولی جزء مخلصین میشه. همون جوری که حق تعالی به شیطان گفت الا من تبعک من الغاوین، مگر کسانی که از تو تبعیت میکنن از گمراهان، یعنی کسی که از شیطان تبعیت میکنه جزء چیه؟ غاوینه. اون کسی که جزء مخلصینه تو دیگه به اونا سلطنت نداری، تو بر اونها سلطنت نداری. پس کسی که دست در ریسمان الهی زده، کسی که دست به دامان اولیاست، شیطان بر این سلطنت نداره. چون گفت الا، خودش گفت الا عبادک منهم المخلصین، مگر آن بندگانی که از آنانن مخلصین، که در روایت هم داره شیعتنا مننا، شیعیان ما از ما هستن، شیعتنا مننا، شیعیان ما از ما هستن. پس جزوه چی میشن؟ شیعیان جزوه مخلصین، اگرچه طرف خودش به مقام مخلصین نرسیده باشه ولی جزوه گروه مخلصینه، که شیطان بر اینها سلطنتی نداره. و سلطه شیطان فقط به کسانی است که از او تبعیت میکنن. الا من تبعک، مگر کسی که از تو تبعیت میکنه. و نکته در مخلصین رو خوب، نکته تفسیری رو بگیرید. سبحان الله عما یصفون الا عبادک الا عباد الله المخلصین. خدا از هر چی که اینا میگه منزهه، هر کی هر چی در مورد خدا گفته خدا منزه از اونه، مگر اون عباد مخلص که فقط اونا خدا رو شناختن و از طریق اونها میشه خدا رو شناخت، به خدا رسید، که خدا به طریق حجت شناخته میشه. ببینید در قضیه فرعون وقتی داشت غرق میشد ایمان آورد فرعون دیگه، حالا ایمان دم مرگ اون لحظه‌ای که انسان میبینه پذیرفته نیست، گفت آمنتو به ما آمنت بهی بنو اسرائیل، گفت ایمان آوردم به آنچه که بنی اسرائیل بدان ایمان آوردن، نگفت به خدا ایمان آوردم، چون خودش خب خیلی خدایانی داشت، خود فرعون خیلی خدایانی داشت، اگه میگفت به خدا ایمان آوردم خب به کدوم خدا ایمان آوردی؟ خیلی خدایانی داشتی برای خوده، کدوم خدا؟ خدایی که این است حجت او، خدایی که حضرت یعقوب به فرزندانش گفت بعد از من چه کسی را میپرستید؟ گفتن الهک و اله آبائک، گفتن خدای تو را، خوب دقت کنید، خدای تو را و خدای پدران تو را، چون کدوم خدا رو میپرستی شما؟ خدا بدون حجت پرستیده نمیشه. رسول اکرم فرمود کسی که بمیره امام زمانشو نشناسه، مردن جاهلیت مرده. همونجور که جاهلیت خدا رو نمیشناختن، اینم خدا رو نمیشناسه. کدوم خدا؟ خدایی که تو ذهنت درست کردی برای خودت، او که ساخته ای ذهنته. خدای حقیقی رو فقط از کانال امام میشه پرستید، از کانال امام میشه شناخت و پرستید. در غیر این صورت دست طرف از دامن خداوند کوتاهه. روز قیامت میاد اصلا این موحد نبوده این آقا. اما اون کسی که دست به دامان امامه، میگه من خدایی رو میپرستم که این حجت اوست، این موحده، اگرچه علمم نداشته باشه، اگرچه که علم هم نداشته باشه. امامت اینه که ما اینقدر روش تأکید داریم، شیعه و سنی. ولی سر دو روز خلافت کردن نبوده که، سر اینه که میگیم فرقه ناجی شیعه است، چون دست به دامن ولایته. خدا در سایه حجت پرستیده میشه، خداوند در سایه حجتش پرستیده میشه. و شیطان هم گفت الا عبادک منهم المخلصین، اونایی که شیعن، اونایی که دنبال دورو بر اهل بیتن، من به اونا تسلطی ندارم. اون کسانی که دستشون از دامن ولایت کوتاه میشه سلطنت پیدا میکنم. اینه که ائمه فرمودن در هیچ حالتی از ما رو بر نگردونید، در هیچ حالتی از ما روی بر نگردونید، چون فقط در این مسیره که در مسیر توحید هستی. و شیطان گفت لأقعدن لهم صراطك المستقیم، بر سر صراط مستقیم تو می نشینم. که حتی از اهل تسننم روایت دیدم که گفت در تفسیر این آیه گفتن یعنی بر سر راه ولایت علی می نشینم. و امام صادق به زرارت ابن اعین فرمود یا زراره انه انما صمد لک و لاصحابک و اما الاخرون فقط فرق منهم. شیطان چسبیده به شما شیعیان، تو و یارانت، بقیه رو رها کرد، از اونها در صراط مستقیم نیستن، اونها در صراط مستقیم نیستن اصلا، اونها به عصر جاهلی میمیرن. همون جور که در عصر جاهلیت بت میتراشیدن میپرستیدن، اینا هم یه خدایی تو ذهن خودش درست کرده میپرسته. حالا اون خدای خارجی بود، این خدای ذهنیه. اگر انسان به توسط امام متصل به خدا نباشه، برمیگرده به قبل از اسلام، از اسلام هم بی نصیب، اصلا مسلمان هم محشور نمیشه. که همه چیز زیر سر ولایته. ما نودی احدون به شیئن کما نودی بالولایه، میگه هیچ کسی به هیچ چیز سفارش نشد آنقدر که به ولایت سفارش شد. رسول اکرم میفرماد در معراج اونقدر که من رو به ولایت و محبت علی سفارش کردن، به هیچ کدام از واجبات اونقدر سفارش نکردن. اونقدر که من رو به ولایت امیرالمؤمنین سفارش کردن، به هیچ کدام از واجبات اونقدر سفارش هم نکردن. چون واجبات جزء فروع دینه، ولایت جزء اصول دینه، جزء اصل دینه اصلا، که توحید و نبوت هم باز در سایه ولایته. که امام هشتم فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، به شرطها و شروطها. لا اله الا الله هم شرط و شروط داره، بدون شرط و شروط نیست که، بدون شرط و شروط لا توحید رو از کسی نمیپذیرن. کدوم الله رو تو میگی؟ کدوم خدا رو میگی؟ ها؟ کدوم خدا رو میگی؟ خدایی را میگویم که این حجت اوست. خب خداوند ما رو از فتنه های آخر الزمان مسئول و محفوظ بداره. ایمانمون در این آخر الزمان در این گرداب شهوات، هواها، هوسها، سرخ و زرد دنیا، فتنه دنیا، این گرد و غباری که کر و کور میکنه انسانها رو، این باد سرسری که تنز الناس که انهم اعجاز و نخل منقعر، نخلها رو به زمین میکوبه، طوفانی که در سوره قمر میخونیم در قوم عاد، نخلها رو به زمین میکوبه. نخل یعنی عالم. امیر مؤمنان میفرماد عالم دانشمند مثل نخله. فتنه هایی میاد آخر از زمان که علما رو به زمین میزنه. خدای ما رو از این فتنه ها، از این بلاها مسون و محفوظ بدار. مملکتمون، نظام مقدسمون رو در پناه امام زمان مسون و محفوظ بدار. از شر و شیاطین داخلی و خارجی حفظ بفرما. شر دشمنان رو به خودشون برگردان. شیاطین رو مفتزح بفرما. خدایا به حرمت خون شهدا، اون بچه هایی که با اخلاص رفتن جانشون رو فدای این مکتب کردن، به حرمت خون اون عزیزان، خدایا نظام مقدس اسلامی ما رو با صفا مستدام بدار تا زمان ظهور حضرت رقیت الله. برقارم خاموش کنید، یه توسلی پیدا کنید به دامن مقدس آقا بقیت الله، متوسل بشین که کشتی نجات هستم. اللهم صل
the برگرد ای یار بیابان گرد برگرد یار بیابان گرد برگرد ای یوسف که ما چشم انتظاری امید بر دیدنت امید باری امید دل بر دیدنت امید باری یبن الحسن
Allah, Allah, Allah. Allah'ın
الطور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفراق عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بغيت وبغي إلهم النار يا
کربلا عبور میکردیم با پدرم، یه شخصی رو دیدیم تو منطقه در حال گردشه، چند بار که مسیرمون اونجا افتاد این شخص رو اونجا دیدیم. یه بار پدرم گفت فلانی تو اینجا چه میخوای؟ توی بیابونی که نه کسی هست نه خانه ای. آی حسین چه دیوانگانی داره، حسین چه دیوانگانی داره. گفت من شنیدم یه روز تو این سرزمین حسین رو میکشن، همین جوری جا دور میزنم تا اون روز بیاد در رکاب حسین جان بدن. میگه بعد از واقعه عاشورا وقتی هنوز شهدا بدناشون رو زمین بود وارد کربلا شدیم، با پدرم گشتیم، گفت ببینی اون شخص رو پیدا میکنیم یا نه. دنبال جنازش گشتیم، دیدیم گوشه ای از میدان قرقاب خون روی زمین افتاده. این حسین کیز گالم همه پرمانه یون، این حسین کیز گالم همه دیوان، چشم نیست که جان همه پروانه.